خب بسم الله الرحمن الرحیم. هم شکاک شدم. آن خدا هست. زنگ بخوریم نه. هوا نخوریم. یه حدیث خیلی شیرینی میفرماید که لا تفکروا فی ماورای العرش هم چیزیه. فن قوما تفکروا فی ماورای العرش چیز. بعد میگه که متحیر شدن، بعد از جلو صداشو میکنن عقب جواب میدادن. یه جمله چاره این را قاطی کردن دیگه، درست میگه از جلو صدا میکنن عقب جواب میدادن. فتحی فیتیهون، اگر فیتیهون
خلاص این فلسفه
این حضرت میاد. همون خودش حدیث، حدیث فلسفیه. بخاطر اینکه فوق العرش و دون العرش چه فرقی داره، چه نکته داره فوق العرش و دون العرش، که تو دون العرش نگفتی، تو فوق العرش گفتی اینه. بعد این حیرت اینا چه جور حیرتیه؟ من برای خودم کلی اصلا انگیزه میشه آدم بره بس فلسفی بکنه. خب بحث دیگه ای که ایشون مطرح میکنه تمایز ماهیت واقعی و ماهیت اسمیه. ایشون میگه که این میتونه ما خیلی مرتبطش کنیم با اون کیفیت اولیه و ثانویه. بس نهاشش که اونی که منظورش از ماهیت میخواد در واقع بحث جوهر اینا رو بکنه. اون نکته اصلی من میگم دیگه خیلی معطلش نکنیم، اینه که میخواد ادامه همین بحث قبلی میخواد بگه این طبقه بند ما یه چیزهایی گفتن اینجوری به قولشون میگه که شبیه کیفیت اولیه ثانویه، میگه که یه چیزهایی در روی اشیا هست که مال این شیء واقعا، یه چیزی هست که ما تو تجزیه و تحلیل بهش نسبت میدیم. حالا تجزیه و تحلیل حالا یه مقدار گفتن شبیه کیفیت اولیه ثانویه میشه، ولی حالا اینجا کلمه تجزیه و تحلیل بذاریم جای کیفیت ثانویه. یه بار ما یه بحث دیگه تو بحث‌های فقهی اصولی هست، من اونو میگم به نظرم کمک میتونه به این بحث‌های یه چیز تو بحث میگن احکام تدور و مدار الاسماء، اسم گذاری روی اشیاء آیا دلالت بر تفاوت واقعیت داره یا دلالت در تفاوت واقعیت نداره. بذارید مسئله رو مطرح کنم. مثلا من قانون تو فلسفه، فلسفه علم اینو میگفتم که ملت بزنم سر کار، من تو ظاهرا فلسفه میتونه با من ظاهرا ترم بعد اینجوری گفتن
سر کاری پس
چی؟ آره کلا با من سر کاری، یعنی کلا آخرش دیدن که شما توی 6 ماه من بعیده بتونم شما رو کاملا بیدین کنم. گفتم بذار تا یه سال بشه خیالم راحت شه بیدین میشن. بعدش بله توی بحثی زبانی، من خب فعلا چون اینا کاملا مدخلشون این بودش که در واقع گفتم تجربه گرایی بود، نظری زبانی خیلی جلو اومد و مسئله زبان خیلی مهم شد. میگم مثالی که من اونجا برای اذیت کردن مردم استفاده میکنم این است که توی این فضای شکاکیت خیلی تربیت میکنم که بخوام الان بحث، الان موضوع بحث ماهیت واقعی و ماهیت اسمی. خب ایشون میخواد بگم آیا ماهیت واقعی رو ما چجوری میتونیم بشناسیم با این مدل های ارسطویی و مقوله بندی اینها که مفاهیم دست اسم ها رو دسته بندی کردیم واقعا میشناسیم. دغدغش معکوس دغدغه ماست. ما الان بهمون بگن که من الان تو فضای ارسطویی بگم بعد مثال خودم میگم، تو فضای ارسطویی شما یه ماه شارحه دارید یه ماه حقیقی دارید، فرقشون چیه؟ ماه شارحه فقط ماه مثلا میتونه بگه همین میخوام بگه اصلا به یه معنا، به یه معنا که حالا این کارمو داره چه ماه شارحه قبل از مراجعه به واقعیت، قبل از وجوده، حالا به قول خودمون ماه حقیقیه بعد از وجوده، درسته؟ یادتون هست یا نه اینا رو خوندید یا نخوندید؟ اینو که شما نگاه میکنید میگه که
تو کلاس هر چه خوندید میگاد اون رفته از این مرغول هست یا نه
ماه شارحه حقیقی یادتون هست؟ تو منطق باشین دیگه.
بله
تو مطلع ما هم گفتن ماه شارحه داریم ماه حقیقیه، به یه معنایش هم همین رو خواه بگه، میخواه بگه شما یه ماهیت اسمی دارید یه ماهیت حقیقی. ماهیت حقیقی چه؟ بعد از مراجعه شما به واقع درک میشه، نه تو فضای موندن اسامی و تقسیم اسامی. اون اینو اشکال میکنه، تبدیلش کنه به اشکال به ارسطو، میگه آقا این مقولات ارسطویی و اصلا مدل فهم ارسطویی حرکت تو فضای الفاظه، ما باید بریم سراغ عالم و عالم واقع چه، حالا تجربه است واقعا هم تو ذهن اینا دیگه، واقع یعنی تجربه یعنی حس، برای همین ما از این فضا باید استفاده کنیم. اون نکته که من خواستم بگم که حالا به نظرم خود این تأمل روش خیلی تأمل به درد بخوره توی فقه و اصول و به درد بخوره توی فلسفه هم به درد بخوره، که این اسامی که ما داریم چی کاری میکنن با ذهن ما و ذهن چجوری معرفت ما رو بالا پایین میکنن. اون مثالی که اونجا میخوام بزنم که شکاک میکنه افراد و تا حالا شکاک نشد همینجا لاغر یکتا مثال دارم شاید تنه بعد من نگرفتی اونم این است که یه استادی داشتیم ما، ایشون میگفتش که ما تو زبان فارسی رنگ آبی نداشتیم، کلمه آبی نداشتیم، رنگ آب تو رنگ آب تو فارسی نداشتیم. این رنگ آبی مورد که 150 سال اخیر وارد ادبیات فارسی شده. من نمیدونم حق بایش یا نه، ولی من خودم رفتم این کتاب توی نرفتار گنجور هستیم به سایت گنجور که شعرها رو جستجو میکنه، زدم سعدی و حافظ و زدم هیچی نداشتم. آبی مثلا روان بود داره ها، اما آبی به من رنگ آبی، من این دوتا رو زدم توی این دو نفر، این سعدی و حافظ که مثلا قرن 56 و من یه دونه هم پیدا نکردم و احتمالا حق بایشون باشه. رنگ های دیگه سبز و قرمز و نداره، آبی نیست. اون من یه نکته دیگه که ایشون میگفت ظاهرا از روسیه وارد ما شده. بعد اما اینو شما بدونید انقدر مشکلاتتون هر میشه مشکلات معرفتی زندگی عادی سن هم میشه. مثلا دقت کردید میگن سبز فیروزه‌ای، اصلا سبز نیست که، فیروزه آبی اتفاقا وقتی به سبزی بزنه خراب شده. میدونید که فیروزه وقتی به سبز بزنه، ولی میگن سبز فیروزه‌ای. یه ما معلمی داشتیم دبیرستان میگفتش که سعدی شعر یا حافظ بود سعدی بود سعدی چون کوررنگی بود، چون گفته مزرعه سبز فلک دیدم و گاز مهینو، فلک سبز فلک آبیه، کوررنگی رایج هم رنگ کوررنگی بین سبز و آبیه. حالا من مزرعه سبز فلک میگفتن، خب فلک آبی یا سبزه؟ خزرا همون اساس ها توی برشو تو عربی هم شاید همینجور باشید، تو عربی هستن آبی چه؟
آبی داریم؟
زرقام سن زرده، خضرا آبی هست، زهان نداریم، شاید عربی هم ندارن، خیلی
خیلی جالبی هست، راست زبانی.
خب، خروجش چی میشه؟ خروجی میشه، وقتی شما تو زبان فارسی مثلا تا 200 سال قبل نداشتی و امن داری، وقتی طرف میگه که یه شیء سبز دیدم، شما چی میفهمی الان؟ یه شیء سبز میفهمی، من نه آبی. ولی اون زمان اگه میگفتن سبز دیدم، احتمالا ممکن بود مثلا فیروزه‌ای، مثلا فیروزه‌ای که میگفتن سبز بوده یا آبی بوده، مثلا منظور برسونم. بعد حالا شما وقتی میخواد نتیجه گیری کنی، بعد ببین چه اشتباهی رخ داده. حالا مثال سبز مثال دیگه‌اش بکنم، تو همین حیات اینجا چند تا رنگ سبز داریم دقت کردید؟ درخت اینجا رو هم الان نمیدونم هم سر حالا ما کلی طبقه بالا بودیم اینجا کاملا مرشه بود سری نیجا بودیم هم کلی داریم برید نیاب کنید حداقل 10-15 تا رنگ سر ببینید. حالا ما باز یه مقدار خواهد هم این سبز کمرنگ پررنگ، خب ولی اینه کمرنگ پررنگ نیست، تو همون رنگ پررنگیش منظور معلومه دیگه. خب اما این ها زمستان بشه حالا رنگ هست نمیدیسه زمستان وقتی کاملا برگا میریزه، شما بری میگه آقا کدوم کجا بود؟ الان مثلا میدونی میگه آقا این درخت اینه، این درخت اینه، یکیه مثلا این سبزه مثلا هفت تا سبز، این یه سبز مثلا اسم داره، میگه سبز یک، سبز دو، هر چی. بعدش که زمستون بشه از شما بپرسن که آقا کدوم سبز کدوم بود، غالبا من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم شما بتونید کارو بکنید، اما همون موقع شما گفتن آقا این شمشاد بخش سبز بخش بنفشه، بنفشه چیه رنگی بنفش نیستش قرمزه دیدید دیگه؟ بگم کدوم شم شدن سبز و کدوم شدن قرمز، شما اغلبتون که رد شده باشید میدونید مثلا شم شده اون مندقش قرمز و این یکی مندقه مثلا سبزه، درسته؟ نکته اینه ببینید این کلمه، حالا از اینا دفاع کنم، این کلمه چیکار میکنه؟ معنا رو تو بایگانی شما نگه میداره، به نحوی که اگه کلمه شما مبهم شد معنا رو از دست میدید. یعنی شما یه بار با کلمه سبز 10 تا چیز که خودت میدونی اینا 10 تا با هم متفاوتند، میگه الان میری 10 تا سبز تو باغچه پیدا میکنی، این 10 تا متفاوت رو یک کلمه میذاری، وقتی به کل 10 تا میگی سبز، بعداً به هر کدومشون با کلمه سبز ارجاع میدی، بعداً تو حافظتی که بخواد احضار بکنه همه رو. بعد مثلا شما توی اینجور جای خیلی خیلی تلفظ نابغه باشه تا بفهمه که این سبز همون سبز سال قبلی است یا نه، یه کمی مثلا روشن‌تر شده. مثلا شما مثلا اول مرداد امسال بری، اول مرداد سال بعد بری سراغ نه عکس بگیری یا
مثلا توی دیارش این درخته نشان بکنی ببین درخته یا خطی از درخته بده. بعد سال بعد اول مرداد بری بگی این سبزی که الان هست همون سبزی سال قبلی یا نه. تونستن منظورم برسونن؟ یعنی اون وقت حالا من این مثال اینجا بگیرم شو ببرید سراغ این که عموم مفاهیم ما طیفیه. وقتی عموم طیفی شد در واقع ما چیکار داریم می‌کنیم تو نقل و انتقال تو استدلالمون حد وسط بکنیم یعنی حد وسط ما داره تکرار میشه یا نه؟ مثلا تو فیروزه خیلی واضحه دیگه. شما مثلا من هم موندم قدیم که می‌خواستم بگم این فیروزه چون من یه اگوشه فیروزه‌ای داشتم بعد رفتم گفتم آقا خوب نگران نشی سبز شد. آنچه نگران سبز نبود ولی خلاص آبی هم نبود. یه چیزی رفته بود به سمت دیدید دیگه فیروزه کمی رنگش یه جوری میشه شبیه سبز میشه. خب ولی قدیم همه اینا سبز بوده و خراب و خوبش هم یکی بوده احتمالاً. بعد که می‌فهمیدن چیه. حالا حرف اینه که آیا ماهیت سبزی یه ماهیت واقعی داریم به اسم سبزی، یه ماهیت داریم به اسم آبی، یا یه ماهیت داریم کلا به اسم سبزی، یا 20 ماهیت داریم؟ ماهیت اسمی ما با ماهیت حقیقی ما چه نسبتی داره؟ مثلا شوهر مستقل کنم دعوایی نه. ما یه ماهیت اسمی داریم که اسم گذاشتیم روش، یه ماهیت واقعی داریم که خود متن واقع رو پر کرده. این ماهیت اسمی ما با ماهیت اسمیمون داریم فکر میکنیم یا با ماهیت واقعی داریم فکر میکنیم؟ اگه داریم با ماهیت اسمی فکر میکنیم که هیچی بهت مهد داریم کلا سرکاری شد یا نشست کم کم. من میتونم خلاصه شما تجربه گره آخر شیومه ایومه هم که عرض شکاکی یاده یه عرض میدنم تو خون شکاکشی در دلیم
اختلاف ماهیت تجربه که همون قبول ده.
خب
حالا ماهیت اسمی یه خورده با مثلا جمع کرد و خیلی دقتش کم تره.
دقتش کم حالا بذار یه جوری دیگه بگم. شما میگه آب، انگلیسی ها میگن واتر،
درسته؟
خب این دامنه این کلمه ما به چیش ده؟ آیا آب همون H2O؟
نه
خیلی واضحه که نه. الان مثلا شما این آب توی شیر رو میگه آب داریم یا نه؟ آب قد شده H2O توی شیر آب یا نه؟ ادات اولا هم توش هست. از آب اشتباه میکنیم فکر کنیم آب همون H2O. درسته؟ من داره معلومه دیگه. شما همه رو واقعا میگی آب توی شیره یا نه؟ مجازن داریم میگه آبه، با تسامح داریم میگه آبه. قبول دارید حقیقت داره میگه آب دیگه، همین آب قطع شده. خب حالا دارید توی بحث این استادم گفت غیر از شبهه مصداقی و شبهه مفهومش دو قسم میگه، یک شبهه صدقیه بود. شبهه صدقیه فرش بود دوتا این مثالی که شما گفتید. حالا من توی آبی هم شما یه آبی دارید یه مثلا یه پارش آبی دارید یک ذره قبار بندازید توش یا به مضاف یا مطلقه و با یه ذره دو تا ذره قبار بندازید توش کی مضاف میشه؟ کی از آب بودن در میاد دیگه؟ گفت شما یه صدقی هست نه مثلا چون مثلا دقیقا معلومه میدونی چند تا دونه رو بختی مفهوم دقیقا معلومه نه تو مفهوم دیر داری نه تو مثلا شده تو صدق این آب بر مثلا مثاله سرکاریه دیگه. خب حالا آب حالا ما بدترش بکنم حالا جوان کلا این شکا که این کلاس بیرون نرفتی یا خواهی نماز بخونی آنها فکر کرد نه خواست نماز بخونی جو وقت بگه خدای اگه هستی تو رو بیاد نماز بخونم برات اگه هستی اگه نبیستی که ایچی. خب حالا بریم بیشتر. شما تو فارسی یه نوشیدنی داری بهش میگه آب پرتقال، درسته؟ انگلیسی ها چی بهش میگن؟ میگن اورنج جوس، عصاره پرتقال. حالا این آب پرتقاله یا آب نیست دیگه؟ شبه یا مستاقی شده آب پرتقال آبه یا آب نیست؟ شما بگید شما مثلا اومد افتن آقا نه خیلی غلیظه دیگه مضاف اقلن مضاف شده که آب نیست. حالا شما بگه ای درم چرا به چای نمیگه آب چای؟ این مفهوم آب ببین یه با من داشتم طیفی میرفتم تو رنگ ها تو دامنه خودش، حالا دارم تو دوتا زبان مختلف دارم میگم. این مفهوم آب تو زبان فارسی تا کجا میگیره اشیا رو و کجا دیگه نمیگیره اشیا رو؟
خانم شبهه صدقی اینا رو بذارید روش اضافه کنید. این دیگه مال شبهه صدقی با تو تمام زبان رو پیاده میشه. ولی من دارم دو تا زبان میگم. شما میگه خیلی راحت یک کلماتی رو آب بهش اضافه میکنی توی فرهنگ دیگه بری مثلا شما بگی اورنج واتر. میگن اورنج واتر یعنی چه؟ پرتقال انداختی تو آب. احتمال به توی انگلیسی هم بگی اورنج واتر میگه احتمال پرتقال انداختی تو آب. چون اصلا منظور برسونم خب حالا این دیگه مشکل ترجمه پیش میاد. حالا ترجمه مثلا میشه یا نمیشه. حالا از ترجمه در بیاییم بخوام همین توجه بدم. حق با ماه که آبو تا اینجا گسترش دادیم یا حق با اوناست که آبو اینوری گسترش دادن؟ ماهیت واقعی با ماهیت حقیقی کدوم داره ماهیت حقیقی؟ آیا اسامی دارن ماهیت حقیقی رو بیان میکنن؟ خب بعد اگه شما تمام کارت با کلماته ماهیت ماهیت دیگه شکا شد یا نه؟ نشده بگو دیگه چیز که نگم با خب اینا فقط تذکرش به ماهیت حقیقی و ماهیت اسمی که ایشون میگه خب میگم بگم که لاتفیل که تنها ماهیت اسمی میتوان علم پیشینی داشت. حالا علم پیشینی چجوری معنی داره بذار باز یک دو بگم اینا یه بعدا فکر کنم. شما میگید طلا مثلا که تو خود کتاب
اسمی از بعد به وجودش کجاست؟
کجاست؟ سوال اولین بار که واژه لغت میخواد کلمه رو وضع کنی در باید تو لغت داشتی واژه لغت میخواد کلمه لحظ کنه چی رو در نظر گرفته؟ سوال دیگه هم سوال ایشون مثال قشنگ داره مثال طلا. طلا چیه؟ طلا آیا فلزی است زرد رنگ دارای عدد اتمی چند یا نه؟ یعنی مثلا الان طلای سفید طلاست یا نه؟ میگه طلای سفید غیر از پلاتینه کلی هم بحث فرقش رو گفت. پس حالا که زرد مگه زردی جزء طلا نبود؟ فلز بودن فلز حالا چیه؟ یعنی این من به نظرم این که خلاصه یعنی ما تا تکلیفونو تو فضای نسبت اسامی کلمات با ماهیات واقعی حالا ماهیت هم اینجا معنی ماهیت در قال وجود نیست دیگه. ماهیت معنی کل واقعیت هاست اینجا. ماهیت یعنی واقعیت اینجا. تا تکلیفونو تو این فضا معلوم نکنیم نسبت اینها رو معلوم نکنیم کارمون گیره. منتها نکتهش اینه من همین فضا شکلی که در بیارم این است که ظاهراً این همه تنوع این است که یه مقدار زیادی اسم گذاری به نیازهای ما برمیگرده. یعنی ما خودمون واقعا میفهمیم این واقعیت از اون واقعیت ممتاز شد اما گاهی وقتا به خاطری که امتیاز اینا بهش درد ما نمیخوره اسمو واحدش میکنیم. گاهی وقتا به خاطری که درد میکنه همینجور مستقل میکنیم. گاهی وقتا به خاطری که خیلی به درد میخوره یه چیز واحد رو 10 تا اسم میذاریم براش. مثلا شما که مزده علقه یه چیز دیگه جنین همش میگه جنین. نه چون با تمام جاهاش کار داری کودک نوجوان جوان چون با این آدم همه جاش کار داری چند روز گاهی وقتا یه اسم میذاری مثلا همین آبیه توی چی بود ظاهرا توی روسی و اینا این آبی این استادم که ما هم بحث اولی بار گفت تو زبان روسی دو تا کلمه برای آبی دارن تا اون که ما بشیم آبی تا تو خودش دو تاست. یعنی ما یک ما سبز رو اضافه کردیم آبیش کردیم اونا سبز رو که مستقل داشتن. یعنی با این آبی ما آره دیگه این آبی ما خودش دو تا کلمه دیگه داره براش. یعنی مثلا چه شطور توی عرب چرا اینقدر کلمه دارن؟ چون شطور یک ماه با شطور دو ماه تو زندگی نفهم میکنه. ولی شما بیا مثلا توی ماه شطور یک ماه دو ماه پنج ماه ده ماه هر چند ماهش میشه شطور. تو فارسی پنج تا کلمه نداریم. اومد این نکته حالا مهمش چیه؟ مهمش این است که آدم این اسامی رهزن واقعیت نشه شما رو. یعنی شما میخوام بگم ما وقتی تجربه گرش اینجا بول میشه میگه آقا شما در سراغ واقعیت نباید با ماهیت اسمی بحث رو ببندی بری جلو همه رو بخواد تو اینجا قرار بدی باید در سراغ تجربه باید سراغ واقعیت به شما نشون بده که این چیه اون چیه اون چیه. حالا خب تمام این است که این واقعیت فقط حسیه یا واقعیت دیگه هم مثل ادعاهای مختلف ما داریم.
بله مثلا دیگه شاید بحث سگه الان سگ آره یه سوال میشه این سگ کوچولوها واقعا همون سگی که ما تو فقه داشتیم یعنی یه پدیده دیگه هم شما داده به همون میبریم
همون فرقی من هم ولی خب که نه این تنوع هایی که میان مدل زندگی ما روابطی که با چیز برقرار میکنیم اینا خیلی مهمه. بعد اینجا آدم با بینه که بره نسبیگرا بشه. فقط یه چیزی که من همچنان معتقدم این آدم چطوری رو اعتقاد رو درمی بدم نمیدونم رو درمی بذاره حالا تو این فضا گفتید دیگه ما همش استاد ما میگفتش که از بهترین کتاب های عالم کتاب بسائل و درجات و خراج و خراج و جرائه دیر کتاب ها بدن دیدیر کتاب حدیثیه. بعد ایشو گفت بهترین کتاب های عالم مطلقا بهترین کتاب تو انسان شناسی. ما خلاصه رفتیم انگلیسی بده کنیم چیه این باقی اول نگیده من بسائل شیه تو به حدیث از بسائل های نه بسائل کامل خوندم خراج کامل نخوندم خراج فقط برق زنم و فهرست شدیدم و اینا. اصلا محتم بوله آقا چه ربط داره به بهترین کتاب عالمه؟ کجاش بهترین کتاب عالمه؟ خیلی که میگه قلوبه. بعد کجاش انسان شناسی فقط در ائمه است. من بعد چی منظور چی بود؟ گفتش که خلاص ائمه آدم بودن یا نبودن. بعد این کتاب رو بخونی میفهمی آدم یعنی چی؟ خیلی زاویه دیده قشنگ بود برای خود من. یعنی شما میدونی آدم همه اینا هست. شما دوچار قلوب نبودن خدا نبودن. یعنی شما اینا خوندی بعد فکر خدا خب اشتباه کردی. خدا که میدونی نیستن دو جه هیچ حدیثی هم نیست اونجا کوچکترین تعبیری داشته باشه که بگه اینا خدا یعنی عبارت خود ولی چیزی میگه که ما باورمون نمیشه. خب باورت نمیشه خب بخاطر اینکه آدم نشناختی این آدم چیه. حالا این اینجا گفتم که بعد خوبیش این ائمه گذاشتن بعد این دینه اون شما گفتی سگر بودن از دار این دینه دین تموم شد. یعنی دین تموم شد خاتم انبیا یعنی هر چی که مورد نیاز بشر تو هر موقعیت مکانی زمانی تا ابد بود اینجا دیدنش. خیلی حرف سنگینیه. یعنی باید یه معرفت شناسی قوی آدم بره کار بکنه بعد بیاد مصمم. بر همین است که سری افراد اینجا فرض میکنن آقا این سگ که سگ اون یکم که اونجوری نیست این فتاوی جدیدیه ملت میگن منظور معلوم شد؟ آله میخوام اینو بگم این مدل تحلیل ها که امروز خیلی شایع شده این است که آقا امروز ما پدیده مواجهیم که دین منظور اصلا اینا نیست دین در مقابل اینا ساکت است کلا. من اینو می‌خواستم بگم آیا واقعا دین در مقابل اینا ساکت بود یا نه. و اون حرفی که گفتم تو بحث فقه مطرحه که خیلی به نظرم مهمه الاحکام تدور و مدار الاسماء خیلی حرف مهمیه. یعنی اون زمان میدونستن چی گفتن و هر حکمی گفتن هر اسمی رو گذاشتن مادام که استعد کنه اون حکم صدق کنه و نه تدور مدار الواقع.
شما اگه پایبند به همین ماهیت اسم حقیقیتون باشید نرفش اینه که اون موقعی شاده حکم کاس جل بکنه ناظر به این سگ بزرگا بود.
خب میگم دیگه خب همین دارم میگم همین دارم من میگم تو حرف همین هست حرف همینه. میخوام اگه شما ببینید نقطه این بود دیگه یعنی شما میگید الاحکام تدور و مدار الاسما میگید الاحکام تدور و مدار الواقع و دقیقا همینجا دارم میگم میگن چون شما
قرارداد کنیم به آقا بزن بگیم سر
قرارداد هم نیست میگه بر همین اصلا نمیتونید قرارداد اگه قرارداد کردید و گرفت آره میشه از عجایب عالم اسم گذاریه. آیا واقعا شما به هر حیوانی میتونید بگید سگ؟ همین الان خود به زیست شناسا از شما میپذیرن سگ رو به هر حیوانی. خیلی کار عجیبه این زبان. من گفتم مهمترین کار زبانه. آیا واقعا زیست شناسا از شما همین الان میری زیست شناسا میگن این گرگ میگه آقا خیلی شبیه سگا میگن گرگ تو رده گربه سانانه سگ ها نیست. پس سگ گرگی چی حالا گیر میگن سگ گرگی چیه خودشون هم میگن دیگه. ببین شما فضای زیست شناسا یعنی اینجور هم نیستش که زبان دست ما باشه. ما خیلی تلقی قراردادی از زبان داریم. این بحث آقای بهشتی بودید یا نبودید دیگه وقت قبل میشه دو دانشگاه جلسه بود خیلی بحث عالی بود به دکتر بهشتی آورده بودن برای عمر مثلا چی بود پنجشنبه یک دو هفته قبل بود من اولش دادم بعد از اون جلسه داشتم بعد میرفتم بعد میخوام برم فایلش بگیرم گوش بدم که سر همین بحث زبانی میکرد که این کلمه توی فرهنگ لاتین چی بود یونانیش چی بود فلان چی بود. بعد آخرش دیگه میگه که زمان قراردادی آقا کجاش قراردادیه زمان نمیدونن چی که میگن قراردادیه آقا این قرارداده منطق این قراردادی نیست تو زنان پس رابطه واقعیه نه
شمایی ملکوتی کردیم چرا بر
یه بکار تایمی
یه هم دیگه تعمل نکرد
الان تو کام روشن دیگه
کنم در سفه خونده
نه تو دستش رو بیار دوست الله رحمان الرحیم نه میدونی چی حال شما گفتید نم آخرش اضافه کنم از دور
این دوگانه ها ذهن ما رو بیچاره کرده. یکی از دوگانه که تو ذهن ما این است که میگیم که زبان قراردادیه، پس نیست پس طبیعیه. آقا کی گفته قرارداد نشه طبیعیه؟ کی گفته طبیعی یعنی که هر چیزی دلالتش خودش دلالت طبیعی، طبیعیه یا وضعیه؟ آقا فقط این دوتا، یعنی اگه وضع نشه طبیعیه، طبیعی نشه وضعیه، تموم. نه آقا هزار تا قصدش چیز هست. اون استاد همشه این وقتا این حدیث رو میخونه، خیلی حدیث مهمیه، ما هم مکرر این تیکه آخرش رو میگیم، هیچ وقت توجه نمی کنیم به لوازم این حرف. طرف چیز میگه که جبره، حتی میگه نه. میگه تحفیزه، میگه نه. میگه مگه شق سوم داره که این امر بین الامرین که معروفه. حضرت میگه بینهما بین الارض و سما، فاصله زمین و تا آسمونه. یعنی شما ما دوگانه گذاشتی، یکی این، بعد این میگه خدا مجبور کرده، میگه نه. میگه بس اینجوریه، این سواله که تو توحید صدوق این روایت. اینو میگه نه. این پس هیچی، نه آقا کی گفته حالا جبر نشو تفویض شو تفویض نشو جبر شو تموم. حالا اینو همین دارم میگم، دلالت قراردادی نیست، آقا طبیعیه تموم. نه آقا خب معلومه که طبیعی نیست، مثل روز روشنه که طبیعی نیست، اگه طبیعی بود که انسان متوفر نمیشدن. اما آیا فقط قرارداد فقط طبیعی شد وسط داره؟ اون مثلا بهشین شد وسط خیلی قشنگ تو ذهن آدم جلا میده که ببین چه جوری فرهنگ توی لغت منعکس شده در این حال که قراردادیه. بر همین از یکی از نکته‌ای که تو بحث این لغت سازی ها میگن این است که میگن شما بدونید ابعاد فرهنگی یک واژه رو، برای همین شما کلمه میسازی میکش خودت نمیگیره تو جامعه. چرا یک کلمه تو جامعه مستقر میشه، یک کلمه جامعه مستقر نمیشه؟ یکی از ابعادش اینه که طرف اون کلمه متناسب با بافت خودش، حالا ابعاد مختلف دارن، یک شمن دارن میگن با بافت خود لغت جور در نمیاد. این مثاله چی هست دیگه، این تو بحث لغت اینکه میگم یه خود حروف یه دلالت های طبعی دارن، خود حروف که از اون کلمه حرف نمیتونی یک کلمه بس کنی. یکی از اینه که اشتیاق کبیر کار میکرده، دارن یک کلمه رو میذارن میگن این کلمه چیه؟ اگه تو میگه از خود حروف دارن توی مثلا زبان اینم کدوم منطقه کجای جهان این کلمه رو برای یه چیزی به کار میبرن، گفته نمیدونم چیه، اما میدونم هر چیز چیز خیلی سفتیه و یه مقدار باید خشن باشه، هم سفت هم خشن، باید به سنگ بوده این کلمه. یعنی از خود حروفش که حروفی یه چیزی داره میرسونه، اما حالا حروف کاملا میرسونه نه، یعنی تو میدونی با این حرف بفهم این چیه. یا تو قرآن که خیلی در این قشنگی ها اینجوری هست، حالا مثال در دستش دسته یه زن بخش جا بزنی رو عوض میکنه، کلمه از عوض میکنه، از چیه خیلی قشنگی من خیلی خوشم بدید تساقندومه. ما لکم ازا غیر لکم اون فروفی سبیل الله استاقلتم الالال، اصلا می اندازه تیت اگه ما لکم ازا غیر لکم اون فروفی سبیل الله تساقلتم الالال اینقدر نمی افتدی. حالا این چایی کوچیکش من بخی جا خود معنای عمیق‌تر. خب مسئله دیگری که دوباره مطرح میکنه بحث قشنگ این همانی شخصیه. یه سوال دوباره خیلی سنگین این است که شما کی میگی یکی خودشه؟ ببینید من این سوال رو از این مسئله مطرح کردم که توی چیزینه رو مطرح بود، توی اسپینوزا مطرح بود، توی لایبنیتس مطرح بود، حالا توی ایزابه دیگه این مطرحه. من اون سوال هایی دارم پرنگ کنم جایی خدا یادداشت نوشتم توی این فتاست که ما ببینید این توایع اینجا نمیشه، من اینجا گفتم با توایع سر کار داره ذهن ما. توایع رو غالبا توایع نوعی میفهمیم، همیشه هم مثال از توایع نوعی میزنیم که بس خیلی راحت میره جلو، مثل مثلا انسان، حیوان، ناطق، یعنی افق کلیات نوع که دارم میگم نه نوع در مقابل فصل، خود فصل هم توی جایگاه خودش نوع، عرض هم برای خودش نوع داره، من دارم معلومه چی دارم میگم دیگه. خب اما آیا فقط تو فضای نوع ما با توایع سر کار داریم یا تو فضای شخص هم با توایع سر کار داریم؟ یعنی چی؟ خب ما شخص شخصه. الان شما بهتون میگن مثلا حسین سوزنچی شخص شخص بنده، یه نفر یا چند نفر؟ بیاد اینجوری من دارم میرم الان چند تا دریافت. خب شما وقتی هم خواهیم که بله دارم حسین سوزنچی اینه که الان اینجاست یا اینه که
40 سال قبل 40 چند سال قبل به دنیا اومد توی چیز، یا اینه که 5 سالگی این قیافه ای بود، یا اینه که مثلا پیرمردش اون قیافه ای میشه. ببین همش یک وجوده. میگه فعلا چون یه وجود سیالی در زمین میذاره فلسفه میتونه سیال هر حفظش کنه. حالا یک گام بریم جلوتر. حسین سودن چی؟ اینه که الان جلو شماست، یا اینه که الان تو خواب فلانی تو رویای صادقش داره سوزنچی رو میبینه؟ کدومان حسین سودنچی؟ حسین سودنچی اینه که الان داره با شما صحبت میکنه، یا همین الان یه عارفی تو رویای صادقش مقام پیدا کرده میتونه منو مشاهده کنه؟ مقامش اینه دیگه. میشه نمیشه؟ یعنی وقتی مثلا یه کسی داره تو رویای صادقی یه نفر رو میبینه، اون نفر اون لحظه اون کار است که نیست. خیلی وقتا رویای صادقه طرف خوابیده، این بره خوابیده، اونم اون بره خوابیده. بعد این تو رویای صادقه، رویای صادقه هم گفتن با توهم فهم، رویای صادقه هم تو عالم مثال منفصل دیگه. حالا سوزن چی؟ اینه که آقای الف تو رویای صادقه دیده اون متعلق است، یا متعلق ادراک الان شماست، یا متعلق ادراک اون یکیه که تو یکی رویای صادقه دارید. حالا فقط رویای صادقه نه، 5 تا مثال داشتم یادم رفت مثال ها رو. تو راست منظور برسونم سوزن چی کیه؟
اون وجدان اینجا الان میگفت
توش فلسفه غرب
نقطه های این
مردمی
شکل اصلا اون را راست
کسته. اون وجدان رو نگاه کنیم واضحه. چیه؟ کدوم این هست؟
اینه اون یکی نیست؟ اون تصویر یادم
تصویر منه تو رویه صادقه رو بایدن رویه صادقه دیگه هم نگفتم مثال خوبش یادم رفته. داریم توی الفاظ بیاره کنیم استان تو بحث الفاظ آورده بود. ما این الفاظی داریم عام الفاظ خاص، لفظ عام لفظ خاص. بریم سراغ لفظ خاص که شبیه همین عام و خاص هم شبیه همین کلی و جزئی است دیگه. شما میگی مثلا لفظ زید، لفظ حسین سوزنچی، لفظ حسین، لفظ حسین شمیم یا راحت تر باشه، لفظ حسین سوزنچی خواسته دیگه. یه فرد داره یا چند تا فرد داره؟ یه فرد داره. لفظ حسین سوزنچی اینه که الان من گفتم، اینه که چند ثانیه قبل گفتم، اینه که یه دقیقه قبل گفتم. کدومش لفظ حسین سوزنچیه؟ اونی که من دارم میگم، یا اونی که شما داری میگی، یا اونی که وقتی من به دنیا اومدم پدرم مادرم گفتن، یا اونی که تو شناسنامه نوشت، اونی که ما داریم میگیم، یا اونی که نوشتیم، کدومش لفظشه؟
همین.
همه اینا. پس آیا حالا حسین سوزنچی کلیه یا جزئیه؟ شخصه یا نوعه؟ کلن قرار گفتم خبتی رو تشکر دادم دیگه. ظاهرن ما خود انسان هم همینطوره. اینا که بگم پیچیده، اینا رو ما تو ذهنمون چون فلسفه مبنایی داریم نامعقول بیاد، ولی حدیث هست من که به نظرم تو ذهنمون هیچ مشکلی نداره که ابوذر و سلمان و مرداد یه بار همدیگر دیدن چهید احترامی نداره که میگه دیدن ابوذر گفتش که دیشب خونه من بود هست علی. اونم گفت مثلا اول مرغوب اول مرغوب اول مرغوب حالا من نمیدونم یعنی زمانش همون زمان هر ستاشون گفتن خونه ما بود. من از داره آره آره یه موقعی آقا مگه میشه یه نفر در آن باید حالا خواستم روی سازاره مثال دیگرش اینه دیگه. خلاصه اونی که خونه ابوذر رفته بود هست علی بود، یکی از عرفا رفته بوده تو خاطرات هست که مشهد رفته بوده تازه هم هست نمای بهجت بوده یا مثلا تو همین رده های مثلا شاید استاد های بهجت تو این رده های معاصرینه که تو فکر کنم خاطره اینم خدای بهجت خودش گفته یا کسی گفته فکر کنم خاطر دای بهجت من اینو تو ذهنم هست شاید من استادشون میگفته که گفته بوده که رفته بوده حرم امام رضا بعد دیده بوده که پهلوی هر زائری یه امام رضا هست. حالا الان توهم این آدمه یا پهلو هرزاریه؟ من که برای خانه هیچ مشکل نداره پهلو هرزاریه امام رضا باشه، هست علی در آن رو باید 500 جا باشه، هیچ مشکل برای من نداره تو ذهن خودم. مخصوصا حالا شما زمانهای مختلف حالا تو زمانها رو ما یه وحدت اتصالی حلش میکنیم. بذارید من بکی بلش کنیم یکی بگم دیگه خیلی سوش. خب به نظر میاد نقطه این است که ما در عین حال که فرد داریم که موجود است و کاملا جزئی حقیقیه، در این حال که اینو داریم ناظر به فرد غیر از نوعی که مثلا نوش خود این فرده یه طبیعت داریم که اسم اومده طبیعت شخصیه. یعنی شما یعنی که عالم لفظ عامه مصادیق بودش هم اینشون عالمه هم اینشون عالمه هم اینشون عالم لفظ عامه دیگه، اما زید لفظ خاصه. واقعا زید به عالم فهم میکنه این که معلومه.
اما در این حال که زید و عالم به این لحاظ فهم میکنن یکیشون شخصیه، یکی نوعیه، اما همین لفظه، تو مثال بیرشمتن همین لفظه از یه ایست دیگه طبیعت داره، یعنی خود این لفظه گاهی وقتا این لفظ الانی که گفتم زید، خود این لفظه که گفتم گذشتش اون یه دونه فرده، اما یه زید داریم که تو تمام این زیدهایی که من دارم نیم داره تکرار میشه. حالا این رفت خوب بیجتون بکنم، گفتم مثلا حسین، من حسینم فرد بگید میشونم حسین باشه، طبیعت شخصی لفظ حسین برای من غیر از طبیعت شخصی لفظ حسین برای ایشونه، یعنی یه حسین برای من وضع کردن، یه حسین دیگر رو برای ایشون وضع کردن. حالا چی شد نیانه گفتم؟ چه بحثی بخوزن برم؟ ما هم مثلا این همانه شخصی بگیم. آه سوال این است، معیار این که یکی خودشه چیه؟ این همونه چیه؟ ما تو فلسفه میدونی چیکار میکنیم رو زیرا بگم بینیم؟ غالبا میبریم سراغ نفس، سری نفس هم که چون نمیدونیم چه مجرد مجرد که حالیمون نمیشه چیه حلش بکنیم میریم بخونم. آه واقعا این مسئله حله شبه عاده معدوم، عاده معدوم فلسفه ممکنه به خاطری که وحدت شخص باقی نمیمونه. بعد اما بگذاریم انشاءالله ما چون این بحث اینجوری خونده بوده اینجوری استاد میدان اسم نهی برد آدم خیلی شریفیه، شاید خیلی از شما رو بشناسیدش، همه استاد همیشه بودن یه استادی که درست دیگه همیشون من چون این بحث رو خونده بودن ایشون من ازت اذیت میکرد ازت اینجوری ها گفتم که فلاسه با اعاده مردم میزنن به حول وردش میکنن احمق و فلان، فقط احمق نمیگرن ولی توی مایه حرف میزنن که افراد بوی از فهم نبرده دیگه تو بحث اعاده مردم خیلی لد و پار میکنن. بعد شما برو تو بحث نفخ سور، تو نفخ سور چیه؟ میگه که خب همه مردن، حالا مردن بعد اونجا وارد میشید، مردن یعنی روح از بدنشون جدا شد، بعد میری آقا جون همه مردن، میره مرگ، میره همه موجودات، میره خود فرشته ها، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، آخر همه. حالا مردن تو اینجا چی میشه؟ روح از بدن جدا شدن که قطعا نیست، چون بدن نداره که قارو از بدن جدا بشه. بعد اعاده مردم و تو بعد چی چیکار میکنید شما؟ واقعا اعاده مردم محاله؟ یعنی واقعا محاله خدا منو نابود کنه؟ 10 ثانیه بعد من اینجا ایجاد بشه شما نبیگی همسود این چیه؟ یعنی اگه اینجا شما خدا عدم بکنه میتونه خدا من عدم بکنه یا نه؟ پوچ کنه، فوت بکنه، هیچی نمونه. بعد یه 10 ثانیه بعد من اینجا دوباره منو ببینید شما نمیگی همونه؟ یا میگید همونه؟ این سوال سنگین این همونیه، معیار این همونی چیه که بحثی تناسخ هم همینه دیگه، از شبهات تناسخ الان هم خیلی طرف تا بده کرده، اینه که طرف یادش میاد تو زندگی قبلش این کارو کرده، میرم میگم من 500 سال قبل تو هند به دنیا اومدم اونجا این کارو کردم میگه شما میگم 500 سال قبل یه آدم اینجا بوده این کارو کرده این کارو کرده اینم تو عمرش سال هند نرفته. حالا الان طرف داره تناسخ هم میشید یکی راه حلی که این داره رفتن است که خاطره مشترک، آیا خاطره مشترک این همانی ایجاد میکنه؟ مثلا من اونجا به مقاله تو نقل تمزاره شد میشم که خاطره مشترک نه نمیشه، آقا میتونی تو زمین ناخودآگاهش جملات شنیده باشه تو ذهنش به هم چسبیده باشه، حالا متفرق هم شده باشه یه اونداش هم درست تر بیاد، کی گفته این همونه؟ سوالی که ایشون داره میگه این همانی شخصی ضابطش چیه؟ واقعا ما کجا این همانی شخصی میرسیم؟ بذارید حالا من مثلا شما نفس رو بذارید کنار بیچاره میشیم. شما می مثلا من یه چیز یادداشت کردم. ببینید شما اگه یه مولکول آب داشته باشید، ما همش با مولکولی فکر کنیم، فکر کنیم همه جوجه. مثلا مولکول هاشو. اگه اوشو بردارید، نمیدونم یه چیز دیگه بذارید که اوه، شما میگید آقا این رفت یه مولکول دیگه اومد. درسته؟ خب الان موجود زنده بنده و شما این همه سلولامون داره میره، یه چیز دیگه میاد جوش. ماشین، اتومبیل مثل اتومبیل من، من 84 خریدم، فکر نمی کنم غیر از بدن چیزیش مونده باشه. بس کن شب از کن. الان این موتورش، همون موتور هست، حالا بدنش رو نمیگم اینجا، موتورش همون موتور یا یه موتور دیگه است؟ سوال معلومه، واقعا همون موتور یه موتور دیگه است؟ خب دیگه نفرات داری که کمی دوچاره چیز میشید. بله، یکی از سوالی خلاصه مهم نه این همونی شخص ضابطش چیه؟ فرد که باقی است. من به نظر مثلا شما راحت خدا من به نظر طبیعت شخصی است که مادر به طبیعت شخصی صدق کنه، من عرف کنم اعیان ثابته، من کلا طرفدار اعیان ثابتم،
عیان ثابته، این هر کسی یه طبیعت شخصی داره، مادام که این مصداق او باشه این اونه. برای من اعاده معدوم هیچ مشکلی نداره، میتونه معدوم بشه، موجود بشه، واقعا همون باشه، چون همون طبیعت شخصی توش ثابته. حالا این نظر شخصی به نیاز نیست شما قبول کنید و مثلا
چی کلی و شخصی رو در تشکیکی می‌بینید؟
چی؟
کلی و شخصی رو در تشکیکی می‌بینید؟
کلی و شخصیت
شخصی هم به
نه 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 دو تا فازه، یه فرد داریم که فرد افق موجوده، یه طبیعت شخصی داریم که طبیعت شخصی مدرک عقله، که اون مدرک عقله بر تمام این افراد صدق میکنه. باید این فرده بره یه فردی بیا بعد حالا اینجا چیز میشه دیگه که مثلا اگه کسی مغزش رو عوض کرده است اینه یا اونه، باید این که کدوم عناصر بدن مال طبیعت شخصی است، باید هیچ عنصری از بدن به طبیعت شخصی رفت داره یا نداره. این وقت این بحثای تیرت مثلا اینجا جدی میشه، باید مثلا این تلقی فلسفه ما که همه چی روحه جسم چی نیست، واقعا این چیزه یا نه، تیرت واقعا یه چیزی از جسم هم داره توش، نمیدونم. اما فقط دارم سوال میکنم، مفهوم علت این شمال یک خب مفهوم مهم فلسفه که مفهوم علته. آقای لاک چیکار میکنه برای مفهوم علت؟ علیت از کجا میاره؟ علیت رو این کار کرده، علامه طباطبایی دیگر این کار کردن، بعدا این مشکل ایجاد میکنه. علامه برام گفته بعدا ببینید این مشکل چه خواهد شد. میگه ما علیت از کجا درک میکنیم؟ میگه از رابطه اراده خودمون و تجربه. من اراده میکنم اینو بلند کنم و میبینم اراده من منجر به بلند کردن این شد، پس رابطه اراده من و رابطه بلند شدن این رابطه علیه. بعد این رو دیگه جاهای دیگر میبینیم تصریح میدیم مفهوم علیت رو در دنبال نسی از توی فضای تجربه در بیارن، مفاهیمی معتبرن که تجربه، برای اینشون منطقه علیت رو قائل بوده که بعدا روی این فضا اشکالی میکنه که کل مفهوم علیت به اکلی اشکال میکنه که چیده. خب تا اینجا لاک تموم شد، حالا میخوام وارد بکلی بشم. یه نکته ای رو من یه یادداشتی سال 89 نوشته بودم توی این کتابه، یه یادداشتم همین دیشب نوشتم. ببینید این آیه لاک و بعد قبل از اونم ها به شدت رو کامن سنس، کامن سنس شنیدید؟ ترجمه میکنند به عقل سلیم. من قبلا خیلی با این ترجمه مشکل داشتم، الان میگفتم خوبیه. کامن سنس یعنی درک، ترجمه چیزی میشه که درک عرفی، حس مشترک. سنس یعنی حس، ادراک کردن حسی، کامن هم یعنی مشترک. الان خیلی ترجمهش کرد عقل سلیم. این آیه لاک خیلی رو این تاکید میکنه و به نظر من اصلا این همونه که به نظر من الان گفتم، قبلا خیلی گفتم که با این مدل که همه چی هیچ، این تلقی من یه فهم عمومی الکی بود، الان میگم نه، این فهم عمومی عرفی واقعا یه فهم مهمیه، یعنی که شما به عقلا میدید یه درک ارتکازی دارن، این درک ارتکازی مبنای خیلی استدلال است. یعنی فقط یه یادداشت کردم گفتم بگم، ولی تو کتابش بحثی در موردش نکرد. خب میره سراغ بارکلی. بارکلی من به نظرم خود شخصش بسیار عبرت آموزه، چون این بابا اسقف هم بوده اگه اشتباه کنم، کشیش هم نبوده، یعنی رده بالای مسیحی هم بوده و میخواسته اون زمانه این مارکسیست ماتریالیسم گسترش پیدا کرده، این میخواد ریشه ماتریالیسم رو بزنه و این فاز ایدئالیستی که رفته با روش تجربه گرایی میخواد به جنگ ماتریالیست بره. و بعد این جملهش من از کتاب از کابلستون یادداشت کردم، از کتاب خودشه، منم خدا کتابش ندارم، جلد یک صفحه 156 کتاب رساله درباره مبادی شناخت آدمی، این عبارت رو من از کابلستون یادداشت کردم، این از اون کتابش اومده. برای من کتاب خیلی آدم عبرت، برای ماها مایه عبرت. این بحث احتیاط که تازه نوشتم کاملا توی این فضای این بنده خدا این بارکلی است. میگه زیرا به هر روی آنچه نخستین جایی را در پژوهش های ما میشاید جدی گرفتن خدا و تکلیف ما است، و از آنجا که تحقق بخشیدن به این آرمان مستک و مقصود مجاهده من بود، کوشش هایم را یک سره بیفایده و بیهوده میشمارم، چنان که به یاری گفته هایم نتوانسته باشم احساسی پاسایانه از حضور خدا در دل خوانندگانم بنشانم، و پس از اثبات دروغ یا بیهودگی نظریه پردازی های سترونی که کار عمده دانشوران است، آنان را بهتر مستعد بزرگداشت و پذیرش حقایق سودبخش آموزش های مسیحی نگردانم که علم و عمل به آنها برترین پایه کمال طبیعت آدمی است. از این حزب اللهی تر میخوای؟ منطقه خیلی بنده خدایی نیا کن، میگه که من اصلا همه هم مقمم اینه که
یه کاری کنم که شما به خدا برسید. اگه نتونم این کارو کنم، یه مبنایی رو گذاشته که هیوم بلافاصله روی مبنا سوار شد، کل دین رو زیر آبش زد. یعنی هیوم از معروف‌ترین و قوی‌ترین شکاکان جهانه، شکاک علیه دینا، یعنی خیلی با دینم زاویه داره. و بعدم کانت روی سوار شد و دیگه هیچی نذاشتن. تفلک نمیدونه چه بلایی داره سر کلش میاره، برای میگه آقا نمیفهمی احتیاط کن. این گفتم به نظر خدا خیلی عبرت آموزه، یعنی خیلی از افراد با انگیزهای بسیار بسیار بالا نمیدونن چی دارن میگن، لوازم حرفشو متوجه نیست، حرف میذاره و چیز میشه. این فقط یه نکته اخلاقی بگم، این آقا میاد میگه آقا جون من که کاملا تجربه گرام، میگه تجربه واقعی دیگه، این حرفای لاک خیلی زمینه رو برای اینکه تجربه واقعی پررنگ میکنه، تجربه واقعیت میده، منم فقط میخوام واقعیاتو قبول کنم و هر چیزی ما کلی نداریم، کاملا کلی نداریم، هر واقعیتی باید قابل ادراک چیز باشه. بعد میره سراغ این که مهمترین چیزی که زیر سوال میبره، ببینم من اینجا، خب علیت رو کاملا به اراده برمیگردونه، میگه ما در خارج از اراده خودمون علیت نداریم. گفتن علیه مفت تنها جایی که علیت رو میبینیم کجاست؟ تو اراده خودمون دیگه. شما از کجا میابی مثلا فلان چیز علت فلان چیز شد؟ مگه شما یافتی در درون خودت؟ شما اینو دیدی بعد اونو، یعنی اصطلاحی که بعدن هیوم میگه علیت، شما صرفا یه تعاقب میبینید. شما رابطه مثلا میگید نه مثلا این صداه رعد و برق، این چیزه مثلا ابرها به هم دیگه منجر به این صدای رعد و برق شد، از کجا میدونی منجر به اون شد؟ شما اول اونو دیدی، اول نوره رو دیدی بعد صدا رو شنیدی، کی گفته این به اون مرتبط، کی این گفته این علت اونه؟ خب علیت که اینجور میره کنار. مفهوم دیگه ای که میره کنار میگه ببینید این لوازم فلسفی ما هم کاملا منتظر بهش بعد چه نتیجه میگه، میگه مگه هر وجودی جزئی نیست؟ میگه تصورات ما مگه وجود ذهنی ندارن؟ شما میگید پس هر تصوری یه وجود ذهنی داره، پس هر تصوری یک موجود جزئی است، پس ما امر کلی نداریم حتی تو افق تصور، کاملا نومینالیست میشه. میگه حتی ما مفهوم کلی هم تو ذهنمون نداریم، مفهوم کلی اون یک امر جزئی است، چون موجود دیگه هر موجودم جزئی است. اینم از این. بعد یه اشکال میکنه، اشکال قشنگ
باب این کلا کلا ببینیم چی بشه، کلا ذهن شکاک بشه. گفتم ببینید مثلا شکاک دیگه شیرینه من اشکال رو دیگه برای تو فرمی کنم. یه سوال از شما، مثلث متساوی الاضلاع
بیدید که چه؟
آیا امکان داره مثلث متساوی الاضلاع مثلث قائم الزاویه بشه؟
محاله، میدونید بلاد ریاضیاتی محاله، چون اگه قائم الزاویه باشه حتما اون بطر رابطهش با اون یکی ها میشه چیز جذر اون دوتا.
خب پس مثلث متساوی الاضلاع رابطهش بینونت محضه، هیچ گونه جمع نمیشه با مثلثی. بعد شما میگه ما تو ذهنمون مفهوم مثلث داریم، این مثلثی که شما دارید کدومشه؟ مثلث ذهنی شما یه موجوده دیگه یا چند تا موجوده؟ میگه اصلا کلی نداریم. آیا چی شده اشکان؟ شما میگه تو ذهنم یه مفهوم دارم، این مفهوم قابل صدق بر کسی نه. میگم قابل صدق بر کسی یعنی چی؟ سر خود چرا کلا میذاری؟ خلاصه این مثلثه متساوی الاضلاع یا متساوی ساقه اینه؟ چی؟ متساوی قائم الزاویه است. اگه این مثلثی که تو ذهن شما متساوی الاضلاع باشه حتما متساوی ساقه چیز نیست، قائم الزاویه نیست. اگه این باشه اون نیست، پس شما چی میگی من یه مثلث تو ذهنم دارم که عام مصادیق متعدد داره؟ و حالا اشکالشو گسترش بدید. ما از شروط تقسیم تباین اقسام میدونستیم، یادتونه؟ با این استدلال اصلا شما همه تقسیماتون کلی، اصلا هیچ مفهوم کلی، مفهوم منکر مفاهیم کلی دیگه، مفهوم کلی نه، مفهوم یه اسمه، یه اسمه باشه کارت را بره. وگرنه فکر نکن تو ذهنت، حتی قبلی تو خارج منکر بودن، تو خود ذهن، حتی تو ذهنت هم مفهوم کلی نداری، چون مفهوم کلی از جهت کلی باید صدق کنه بر تر افرادش، و شما هیچی نداری که در آنی که بر متساوی ساقی سر متساوی از دو سر میکنه بر قائم الزاویه سر میکنه. چه باحاله. پاسخ دهید شما. چی بگو پاسخ
ما که ما گفتیم در اشخاص مختلف صرف میکنه،
بچه
مشترکش یعنی چی؟
سه تا مثلا
خب بچه مشترکش یه امر واقعیه یا واقعی نیست؟ خب این واقعیه، این بچه مشترکه تو اینه یا تو اونه؟ گفتم به هر دو همون مسئول افلاطونیه دیگه، یا تو نشگرد هم گفتم
وقتی که مشترکه هر دوتاش درسته مثل هم نمیشه و این اتفاق کلی رسمه
این همون امتداد استدلال افلاطون ها اگه بدونید چی؟
تجرید میشه.
چی میشه؟
تجرید. ارسطو
میگفت تجرید. همون میگه تجرید یعنی چی؟ داره اونا رو زیر سوال میبره دیگه. ما خواهم این نکته من این است. اگه شما قائل به عالم مسلم باشی واقعا من مثلا پاسخ نداره. یعنی واقعا مشترکن یا نه؟ اگه مشترکن اینی که تو اینه در حالی که تو اینه تو یکی یا نه؟ خب اگه در حالی که تو اینه پس تو نیست.
تعریف مسلم
چطور تو عالم وجود که نمیتونی؟
زاویه شدید بگید بعد
هیچ فرقی
زاویه
بود زاویه یکی نمیشه این ام ببینید اشکال افلاطون این بود دیگه نکته افلاطون که گفتم کاملا قابل دفاع برای همین است که میگم که واقعا واقعیت اوس از وجوده واقعا این در این موجوده یا در اون یکی موجوده یا همونی که در این موجوده در اون موجوده چون یعنی یک وجود در آن واحد نصفش اینجاست نصفش اینجا آقا یه مثلث اون یه مثلث اینجا فاصله هم مکانی هم از چون مسلط هم کاملا امر مکانی
امر کلی که
پس همین دوتا مسلط این هم یه مسلط اینجا میکشن یه مسلط اینجا میکشن شما میگه یه چیزی در این دوتا مشترکه میگم اونی که در این دوتا مشترکه الان تو این هست یا نیست هست تو اینم هست خب اینی که الان تو این هست در حالی که تو این هست تو اون هست
جز نه به شخص نه
همون باید به چیش؟ امر کلی که دوباره چیز شد که مساطره مطلوب شد که ما داریم کلی میگه اصلا نداریم
ذهن
انتظار میکنه از تو این یا از بیرون انتظار میکنه انتظار یعنی اینجا هست من میکشم بیرون انتظار نه دیگه کشیدن
لحظه مشترکی
میبینه یعنی میبینه همون دارم میگم یعنی ما به ازای دیدن به یک موجود معین تعلق میگیره اگه این موجود غیر از آن موجود است شما میگه همان تو این هست خواهد رو کافر میکنن درست داری فقط خواهدم یه مثال گفتم این مثالش برای مثال شیرینی بود که این تفاوت خیلی برزید آدم اول با قاطعیت بگه نه آقا این اون نیست بعد بگه نه یه مقدار اینا یکی هن آقا یه مقداری که من گفتم کاملا من خودم نظر مسئول قائلم واقعا واقعیت تو عالم هست خیلی هم حالا این فقط از اون مردم آزاری بودم حتی که نداشتم خیلی از مردم آزاری که حاصل شد خب از این بحثش میرسم میره سراغ یه بحث دیگه اینای بارکلی سکرده چه وقت داریم میره سراغ یه بحث دیگه اونم این حرفو میزنه میگه که آن جوهر مادی رو نگفتم من یاد داشته کنم چرا ببینید این یه مفهوم علیت رو میفرسته رو هوا اصلا دردارش برای بحثا چی بوده از این مولدان میخوام مفهوم جوهر مادی رو بدنیست که جوهر مادی خود گفته حس جوهری هم نداریم که جوهر مادی جوهر مادی که ماتریالیست با ماتریالیست ها دوش کنه دیگه به شما میگه عالم از اشیاء مادی پر شده جوهرهای مادی در عالم هست خدا نیست جوهر مادی هست میگه جوهر مادی نداریم که حالا جوهر مادی نداریم ما توی فرآیند استدلال اینجا شاید بگم شاید بهتر نیا کنم توی یادداشتش اینجا نذاشتم شاید آخرش بگم بهتر معلوم بشه میگه نیا کنید موجود بودن یا به تعبیر دیگر وجود داشتن مساوی با مدرک بودن شما زمانی میتونی بگی که چیزی هست که ادراکی داشته باشه از او چیزی که هیچ گونه ادراکی نداره از کجا میگه هست از اینجا در میاره که اساساً هر چیزی که به ادراک نیاید موجود نیست هر کی به ادراک نیاد موجود نیست دیگه بعد به ادراک بیاد تا موجود این دوتا با هم مسابقه محضن بیم حال همون زیر آقا آقا میشه یه مثلا توی کره مریخ یه چیزی باشه که ما ندونیم هیچ کدام نشده باشه آقا میشه دیگه تو زیر آزیو نمیشه پس اصلا موجود یعنی چی؟ یعنی اون چی که درک میشه جملهش خودشو بخونه بله بری رفع چیز جوهر مادی همینجا شروع میکنه جمله خودش وجود داشتن عبارت از مدرک شدن اگر هر چیزی که با آن مواجه میشویم تصور باشد در این صورت باید اصل وجود خب البته نمیگم میشه بیشتر تولید نده. ایشون نظرش اینه، خلاصه مبداش اینه، میگه آقا جون ما تنها رایی که برای پی بردن به وجود ببریم از این پی بردن به وجود، درک کردنه. پس ما مادام که درک نداشته باشیم متعلق نداره، ادراک نشه. برای همین با همین استدلال میگه آقا جوهر مادی وجود نداره. چرا؟ چون هیچ کس جوهر مادی درک نمیکنه. شو درکی از جوهر مادی دارید؟ خودتون میگید حس جوهریاب نداری. مبنای ما هم که شد تجربه گرایی دیگه،
چشمندی.
به تعبیر دیگه سیر بحث رو پول نکنید. ببینید اینا گفتن که ما درباره کلمات، هر کلمه ای یک تصور و یک ادراکه که این ادراک زمانی ادراک معتبره که درک ما به ازای تجربه داشته باشه. حرفش اینو در واقع امتداد میده، میگه که در واقع بر مبنای تجربه گرایی شما از چیزی که تجربه نداری اگر تصوری در ذهنت باشه تصور یاوست، تصور بیربطه. پس حد تنها چیزی موجود است که در تجربه شما تصوری داشته باشه، وگرنه اگه تصور وجود رو نسبت بدی به چیزی که در ادراک هیچی ازش نداشتی بی خود نسبت دادی. و دیگه شما ماتریالیست ها جواهر مادی قائل این چرتوپرت میگید، ما چون جوهر مادی ادراکی نداریم. ماتریالیست هم زد رفت و به تبعش میاد این کیفیت اولی و ثانوی رد میکنه. میگه که شما میگه که یه کیفیت اولی داریم، کیفیت ثانویه. از کجا میدونی کیفیت اولیه داریم؟ از کجا میدونی ذهن من تصرف نه در هر چیزی تصرف نکرده؟ وقتی رد بشه خروجیش این است که فقط یه جور شده. یعنی شما نمیتونید در مورد هیچ چیزی بگید که ذهن من دخل نظر نه، همش مقدمات داری کام دار حتما پس نمیتونید در نظر. یعنی شما نمیتونید بگید که دو قسمت امور. خب کیفیت اولی هم اینا همش زمینه میشه برای هیوم. حالا بیشتر بعد فرض نمیکنه چی برای سر خود ببینم چی. آها پس جوهر چیه؟ میگه ما جوهر واقعا نداریم. ما چی داریم؟ مثلا ایشون چرا میگه یه جوهره؟ من یه تصور از قد شکل چیزی مجموعه ای از تصورات که در ذهن ما کنار هم قرار میگیره ما اسم جوهر بهش میذاریم، نه اینکه فکر کنیم جوهر داریم ما. خب اما مسئله مهم خدا رو چیکار میکنی؟ اون وقت با یک روش بسیار برهان خیلی شیرین خدا رو میره وسط عالم، میگه که ببینید من وقتی به ادراک پس اما ایدئالیست خودم رفتم، من ایدئالیستم. ایدئالیست یعنی چی؟ یعنی فقط ایده های من هست، هیچ چی دیگه نیست. منم و تصورات خودم، منم و ادراکات خودم. اما من وقتی تو حوزه ادراکات خودم که نگاه میکنم میبینم ادراکات من دو قطعه هست. من یه قسمت ادراکات که دست خودمه چیکارش بکنم، فعالم نسبت بهش، خب اینا ادراکات خودم. یه دسته ادراکات منفعلم نسبت بهش، یعنی مثلا ایشونو که دارم میبینم هر کاری میکنم میخوام مثلا نمیدونم ایشونو مثلا قطعش بکنم دو متر، میخوام حذفش کنم، نمیشه. یه ادراکاتی است که من در مقابلش منفعلم. این ادراکات که من در مقابلش منفعلم پس معلوم میشه یه واقعیت دیگری در کار است که او واقعیت همه اینا رو ادراک کرده و اینها در واقع بخوام کلمه نمیگفتم ولی منظورم همه در ذهن خدا موجودیم. این جمله نگفتم ولی منظورش تمام این چیزیه.
یعنی
چی؟ حالا ما بهش که اغلب اون که فقط خدا رو قبول دارید غیر خدا یه چیزی نمیکنه، مثلا ما بس که نمیکنه. یعنی در واقع حرفش اینه، میگه اگر شما میگی یعنی چرا من خدای قائلم، یعنی خدا رو کجا میفهمم؟ از اینجا که میفهمم که متعال پر همین عالم درست میشه. آقا وقتی اگر یعنی اشکالی که بعد بهش میگرفتن که آقا جون اگه اینجوری باشه وقتی ما میخوابیم عالم باید نابود بشه، چون همه چی موجود یعنی مطلق. وقتی هم که شما میخوابی که دیگه ادراک نداری از اشیا، میگه نه چون خدا بیداره است عالم نابود نمیشه. حالا کل خدا بیداره من دارم میگم، یعنی همه ما موجودیم یعنی مدرکیم. اگه مدرک نباشی موجودی، مدرک کی هستی؟ مدرک خدا. چون مدرک خدا هستیم همه موجودیم. خدا هم باید وسط میدان اصل عالم شد. این آنه دیگه
یه چیه بخواهی؟ خب من ببینم که این بارکنی هم دیگه آن یک تبیین خوبی اینجا یادداشت کردم، حالا ببینم جملهش کجاست که ایشون میگه که چرا هستی مساوی با ادراک؟ هستی همان ظاهر است، میگه همه دلایل من درباره چگونگی اشیا مأخود از شناخت بیواسطه و اصلاح ناپذیر من راجع به چگونگی ظهور اشیاست. هر سخنی درباره هر چیزی میگم برمیگرده به اینکه این چگونه در ذهن من ظاهر شده است، ولی من هنگام اشاره به جهان نمیتوانم جهانی را علاوه بر آنچه که میشناسم اراده کنم. در غیر این صورت منظور خودم نخواهم فهمید. ما میگیم یه موجودی که نیست، همش داریم اشاره میکنیم به چیزی که هیچ گونه ادراک نداریم، در حالی که ما فقط جایی میتونستیم حرف بزنیم که ادراک داشته باشیم ازش. برام این دارم مزخرف میگم، به تعبیر دارم بی ربط حرف میزنم، وقت در چی در میزنم که در حوزه ادراک وارد نشده است. وقتی از اشیاء سخن میگوییم متعلقه سخنم واقعیتی فراتر از ادراک نیست، برای همین هر واقعیتی اونیست که تو ادراک من است. ایدئالیست، نمونه خیلی معروف ایدئالیست که واقعا ایدئالیسته، بارکلیه. خب این هم از بارکلی. اما هیوم، خب ما هیوم هم وارد بشیم یعنی من هیوم هم حقیقتش میخواد خواهد مرسیدم مطالعه کنم، حتی یاد داشتم مطالعه کردم، ولی من بالا هم علاوه یاد داشتم کتاب هم یاد رو مطالعه میکنم، کتاب مطالعه نکردم. میخواید با هم یاد داشته من بحث رو بگنم؟ میخواید فکر کنم که خسته شدید کلا این الان ادامه بدیم یا ندیم بعد از نماز؟
بخونیم
کمی ذهنتون هم چیز نشه ها. اگه میخواید پس میخواید ما چیز کنیم دیگه، بحث رو الان تمامش کنیم که جلسه بعد بحث هیومو بگیم. اگه احیانا خواستید مطالعه کنید بحث بارکلی و لاک رو بخونید، فصل 7 یعنی لاک و بارکلی توی یک فصل اومده گفته، فصل 8 اندیشه علم اخلاق، اینو نیاز نیست بخونید. یه نکته ای داره توی بحث علم اخلاق که من تو خود هیوم میگمش، چون وارد این بحث داره چی میشه، فصل 9 هیومه، یعنی من از این فصل امتحانم نمیگیرم، سوالم نمیدم. دوستان انشالله اگه شد هیوم هم یه بیش مطالعه بکنن که انشالله ما بتونیم هیوم توی یک جلسه جمعش کنیم. هیوم یه مقداری کابلستون، آره کابلستون خوب منطقه ایشون میگم یه نقاط ظریف. بله اون کتاب عمیق و خیلی خیلی جامع تر از اینه. مثلا وقتا بگم اون چند جلد اینو باید بخونید تا ان شاء الله جلد که دستشون دکارت تا لایب نیست. آره فقط
این
مالبراش هم فکر کنم نداشت، داشت مالبراش، خیلی مختصر مالبراشو میگه. اسپینوزا لایب نیست، مالبراشو نداره ها، مالبراشو داره. یعنی خیلی مختصر تو ذهنم گفته مالبراش هم شهره. بله خب من فقط ببینم آن نکته مهم این است که هیوم در واقع این جوهر، جوهری که این چیز کرد، جوهر رو کلن میزنه به طبع چیز، علیت رو به طبع آقای باکلی میزنه و بعد شروع میکنه بقیه مفاهیم میزنه، هیچ چی دیگه نمیذاره بمونه. فضای معرفتی نشون میده که هیوم مدل، من حالا این فقط خواستید مطالعه کنید، هیوم مدل بحثش این است که همه معرفت رو زیر سوال میبره. کانت به مراتب بدتر از هیوم به خاطر این است که شما تو فضای هیوم شکاک میشید، نه منکر. اما کانت همه این شکاک رو تثبیت میکنه که عالم همین جوریه. ببین شما تو هیوم فقط علمن سوال میذاره جلوت، همه جای عالم علمن سواله، نمیتونی چی رو قبول کنی. کانت یه کاری میکنه با ذهن شما، میگه اینی که اینجوری همین جوریه، یعنی همین یعنی من برادرم خیلی فرق بین این دوتا. یه بار شما شک میکنی واقعیت اینجوریه، نه یه بار میپذیری که واقعیت همین مشکوک است. منظور معلومه؟ از این جهت این دوتا آدم خیلی مهمه، یعنی توی فهم جهت فلسفه ده. خب بس، سلام علیکم و رحمت الله. چند ساعت تا اینجا تمام کردیم؟